بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. و حمد الله رب العالمین. در روزهای چهارشنبه حدیث شریف امام کاظم علیه السلام به جناب هشام رو داشتیم میخوندیم، توصیه‌هایشون که یکی از رساله های به نظر ما سیر و سلوکی همین رساله است. حضرت مطالب مختلفی رو به عنوان مسائل اخلاقی و مسائل معرفتی بیان فرمودن. در آخرین فقره و فرازی که خوندیم این بود: یا هشام، ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هوا. انسان عاقل همیشه راستگو، گرچه که میلش به خلاف حق باشه اما خلاف حق نمیگه، همیشه صداقت رو اصل قرار میده. یا هشام، لا دین لمن لا مروت له و لا مروت لمن لا عقل له. انسان عاقل بله دین ندارد کسی که مردانگی و مروت نداره، و مروت هم ندارد کسی که عقل نداره. همه برگشت به عقل. پس انسان عاقل است که هم مروت دارد و هم دین داره. و ان اعظم الناس قدرن، بالاترین انسان ها به لحاظ ارزش کسی است که لا یرد دنیا به نفسهی خطرا، دنیا را برای خودش مقام نمیداند. بله، خطر یعنی جایگاه مهم، جایگاه مهم نمیبینه. اما ان عبدانکم لیس لها ثمنون الا الجنه. آیا نمیدونید که بدنهای شما، حالا جالب اینه که بله در بعضی از فرمایش های حضرت امیرالمؤمنین لیس لانفسکم ثمن الا الجنه هست، اما اینجا صحبت ابدانه و یه مقداری خصوصیتش بیشتره که این جسم های شما، دستتون درد نکنه، ممنون شما ببخشید، این جسم های شما بهاش جز بهش نیست. فلا طبیعوها به غیرها، به غیر این بهشت ابدانتون رو نفروشید. عرض کردم در بعضی از روایات انفسه، اما اینجا ابدان هم باشد قطعا ابدان با ارواح هست، همین جسمی که الان ما اینجا که روحمون هم و کمالمون به روحمونه. بعد حضرت امام علیه السلام می فرماین یا هشام، ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول. امام کاظم علیه السلام برای از نقل کلام میکنن از حضرت امیرالمومنین علیه السلام که حضرت امیرالمومنین اینطوری میفرمودن: ان من علامت العاقل ان یکون فیه ثلاث خصال. از نشانه های انسان عاقل اینه که سه خصلت داره. اگر عقلا را میخواهید بشناسید به این سه خصلت بشناسید. چقدر خصلت های عجیبی. یک، یجیب و ازا سؤله، اگه ازش سوال بکنید جواب میده. یعنی معمولا انسان عاقل طوری نیست که همینطور یه مرتبه بفرمایید شروع بکند به حرف زدن، اگه مورد سوال واقع بشه جواب میده. ابتداء به کلام معمولا آره، یک عزیزی نقل میکردن میفرمودن با مرحوم علامه، اون زمان اتوبوس ها از شمس الاماره میومد برا قوم، میفرمودن شمس الاماره خواستم بیام قوم، آمدم سوار شدم که علامه رو هم نمیشناختم، دیدم یه سیدی آمد، منم نشسته، منم رفتم کنارش نشستم. اون آقا نقل میکرد، میگفت این سید بزرگوار مشغول ذکر بود، تا من سوالی میکردم از ایشون جواب میدادن و الا باز سکوت میکردن. میگفت بعد فهمیدم که ایشون این سید بزرگوار علی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. میگه تا قوم اومدیم اگر من سوالی میکردم ایشون جواب میدادن و الا باز تو سکوت خودشون و ذکر خودشون بودن. حضرت میفرمایند انسان عاقل اینه که یجیب و ازا سوئه، جواب میده وقتی که سوال بشه ازش، و ینطق و ازا عجز القوم عن الکلام، و حرف میزنه وقتی که دیگران به یه بنبستی برسن و عاجز از کلام بشن. بس مورد سوال واقع نشده اما سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، ولی توی یه جمعیه که دیگران حرفی رو زدن اما به نتیجه نرسیدن، این عاقل این زمان هم سکوت نمی کنه و حرف میزنه. اینم خصلت دوم. خصلت سوم، و یشیر به رأی الذی یکون فیه صلاح اهله. این همیشه نظریه ای میده که در اون نظریه صلاح اهلشه. این اهل رو بعضی ها به معنی خانواده گرفتن اما اهم از خانواده است. این صلاح اهله یعنی صلاح کسانی که باهاش مراوده دارن، کسانی که باهاش رفت آمد دارن. رأی که میدهد نسبت به اونها رأی صاحبه، رأی محکمه، رأی با احکامه، هر طور رأیی و هر طور نظری نمیدهد. پس انسان عاقل سه تا خصلت داره. حضرت امیرالمومنین امام کاظم علیه السلام بهشان فرمودن وقتی که سوال بشه جواب میده، وقتی که دیگران جواب نداشته باشن به صحبت میاد، و بعد هم رأی نهایی دست اوست و رأیی که به صلاح اهلش و خانوادهش و بستگانش و همه کسانی که با او مانوس هستن اون رأی رو میده. فمن لم یکن فیه من هذه الخصال الثلاث شیئان نعوذ بالله فهو احمق. از ذات بودن کسی که یکی یا همه اینها رو از این خصلت ها نداشته باشه بویی از عاقل نبرده و در مقابل خدای نخواسته احمقه. بعد حضرت فرمودن ان امیر المومن علیه السلام قال، حضرت امام کاظم بهشان فرمودن، حضرت امیر المومنین اینطوری فرمودن، لا یجلس فی صدر المجلس الا رجل فیه هذه الخصال و صلات. صدر نشین مجالس کسیست که این سه تا خصلت رو داشته باشه، او واحدتن منهن، نه یا یکی از این خصال رو داشته باشه. فمن لم یکن فیه شیئون منه فجلسه نعوذ بالله فهو احمق. اگر کسی این خصلت رو نداشته باشه و خدای نخواسته قرار باشه صد نشین باشه، این نادانه. بله میگن جناب بهلول وارد مجلسی شد اکرامش نکردن، لباس مندرسی داشت، دو مرتبه لف لباس رو عوض کرد و بعد خیلی اکرامش کردن، تو صدر مجلس نشوندنش. بعد بله یه وقت دیدن موقع غذا خوردن که شد آستینش رو آورده میگه غذا بخور، گفت بله آستین نو بخور پلو بله. گفتن چرا این کاری میکنی؟ چرا با آستین؟ گفت به خاطر اینی که من همون نفر بودم قبلا که با لباس مندرس اومدم کسی منو احترام نکرد، حالا که با لباس نو آمدم منو تو صدر مجلس نشوندن. پس صدر مجلس باید کسانی باشن که سوال و جوابهای مجلس رو هم بدن. و قال الحسن ابن علی علیه السلام اذا طلبتم الحوائج فطلبوها من اهلها. وقتی که میخواهید حاجتی دارید، مطلبی دارید، از اهلش بپرسید. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قیل یا ابن رسول الله و من اهلها، که امروز در تفسیرم داشتیم، حضرت سوال کردن، یا از حضرت امام حسن سوال کردن که اهل این حوائش کیه؟ قال الذین قص الله فی کتابه و ذکره، خداوند حکایتش رو در قرآن بیان کرده، قال انما یتذکر اولو الالباب. از اولو الالباب بپرسید که در بحث تفسیرم امروز داشتیم در آیات محکم و متشابه، که آیات متشابه را به محکمات برمیگردند کسانی که صاحبان اولو الالباب هستند. اولو الالباب رو قال حضرت فرمودن هم اولو عقول. اینا کسانی هستند که صاحبان عقل هستند و عقل دارند. پس بنابراین ما باید بکوشیم که انشالله عقلمون کامل بشه، و عقل است که نتیجه همه بفرمایید بله حتی تکلیف و حتی بالاتر از تکلیف بله و ورود به بهشت هم دستون درد نکنه بر اساس عقل. انشالله همه من و شما جزء عقلا باشیم انشاءالله به برکت انفاس اولیای الهی. و تا می توانیدم عزیزان من بله انسان باید بکوشه که مسائل عقلانی و مسائل تفکریش و مسائل سیر سلوکیش قوی بشه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم، در بحث روزهای چهارشنبه و خارج فقه بحث روزهای چهارشنبه، به حمد الله رب العالمین صلات مسافر رو بحث میکردیم. من اصاریشون فاصله شده، تعطیلات از مباحث گذشته محضرتون عرض بکنم و در ادامه بحث وارد ادامه بحث بشیم. در شرایط قصر نماز بودیم که این نماز شکسته می شود، متن هم متن تحریر و عروه بود. امام و مرحوم سید نظرشون این بود که اولین شرط شکسته شدن نماز مسافته. مسافت چقدر بود؟ هی از سمانیت و فراسخ امتدادی از ذهابن او ایابن. این که رفت و برگشتش یا یکی از اینها به 8 فرسخ برسد، یا 4 فرسخ برود 4 فرسخ برگردد که 8 بشه، یا تلفیقاً. بعد عبارت مرحوم سید این بود، من عبارت مرحوم سید رو بخونم: و هی سمانیت و فراسخ امتدادیتن ذهابن او ایابن و او ملفقتن من الذهاب و الایاب، یا مسافت مسافت تلفیقیه باشد، مثلا 5 فرسخ برود 3 فرسخ برگردد. ازا کان از ذهابو 4 او از ید بل مطلقا علل اقوا. که مرحوم سید نظرشون اینه که وقتی که رفتنش 4 فرسخ باشد یا بیشتر باشد، بل مطلقا علل اقوا. بعدشون نظرشون اینه که بلکه به طور مطلق علل اقوا. بعد خوب ما عرضمون اینه که شاید اقوا این باشد که ذهاب اقل از 4 فراسخ نباشد، همینطور در ایاب بهتر اینه. ایشون دارن بل مطلقا به طور مطلق علل اقوا. خوب دست عرض کردیم که در روایات ما عنوان برید بود، برید یعنی 4 فرسخ، روایات شده یه قبلا خوندیم، ملاحظه فرمودید روایات رو که 4 فرسخ برود 4 فرسخ برگردد. ما عرضمون اینه که در امتدادیه هیچ شکی نیست. امتدادیه یعنی چی؟ یعنی سفری رو داره به طور ادامه داره میده، و همینقدر هم که از حد ترخص خارج بشود این شخص مسافر است، یعنی نمازش باید شکسته بخواند، ولو به سر 4 فرسخ یا بیشتر نرسیده است، اما داره میخواهد مقصدش بیشتر از 4 فرسخ یا 4 فرسخه در امتدادیه. در ملفقتن من از ذهاب و الایاب هم بهتر این است که ذهابش بفرمایید چه باشد؟ بله 4 فرسخ باشد. و اگر 4 فرسخ نبود، مثلا 5 فرسخ باشد، یا میخواهد به یه جایی برود که بر بازگشت او مثلا 3 فرسخ است، به 4 فرسخ نمیرسد، یا بفرمایید 5 فرسخه دیگه ملفقتن، که ایاب و ذهابش به عبارت بهتر 4 و 3 باشد یا 3 و 5 باشد، که مرحوم سید نظرشونی که بل مطلقا علی الاقوا. همینقدر که به 4 فرسخ برسد چه رفت و چه برگشت، ایشون میفرماین اقوا کفایت میکنه. اما شاید به این نتیجه برسیم که بله، احتیاط در اینه که به چهار فرسخ برسد. اگر نرسید، حالا بحث اینه که آیا باید جمع بخواند یا باید بفرمایید تمام بخواند، بحثی است که الان واردش میشوید. با کمال معذرت، ما بحث مسافت امتدادیه رو بحث کردیم. در بحث من ادامه‌ش رو هم اجازه بدید خدمتتون عبارت مرحوم سید رو بخونم که عبارت مرحوم سید تمام خونده بشه، چون فاصله شده. سال گذشته خوندیم، اما اجازه بدید تکرارش کنیم که این فاصله تعطیلات مشکلی ایجاد نکنه. ایشون دارن بل مطلقا علی الاقوام و این کان از ذهاب و فرسخا، ذهابش یک فرسخه، ول ایابو سبعه، اما داره یه جایی میاد که برگشتش هست فرسخه. و این کانل احوت فی صورت کون ذهابه اقل من اربعه، کمتر از چهار فرسخ باشد، مع کون المجموعه ثمانیه، با این که مجموعش هشت فرسخ می شود، الجمع. ایشون نظرشون این است، بفرمایید باید جمع بخونه. بس مرحوم سید فرمودن که ایاب و ذهابش کم و زیاد باشد کفایت میکنه، اما احوت بله اینه که ایشون فرمودن در صورتی که ذهابش کمتر از چهار فرسخ باشه، رفتنش، اما برگشتنش بیشتر از چهار فرسخ باشه، مثل همون یک به هفت یا دو به شش و هرچی که اینها باشد، ایشون فرمودن اقوا و احتیاط اینه که جمع بخونه. بله، بعد ایشون یه عبارت دیگری دارن، ول اقوا عدم و اعتبار کون ذهابه ول ایابه فی یوم واحد او لیلتن واحده. ایشون میفرماین اقوا اینه که ذهاب و ایابش در یک روز یا یک شب نباشد، که با کمال معذرت ما اینا رو تحلیل کردیم، روایات شرم خوندیم. ما عرضمون اینه که اون چه که در روایات تصریح شده و جمع بین همه روایات بود، این برید بود که برید چهار فرسخ بود، و در روایاتی داشتیم برید ذهابن و برید ایابن، روایاتشو خوندیم دیگه، به لحاظ سندی هم تجزیه و تحلیل کردیم. ما عرضمون اینه، با کمال معذرت از مرحوم سید و فتوای مرحوم سید، ما عرضمون اینه که به این نتیجه رسیدیم که اگر به چهار فرسخ رسید و به چهار و با چهار فرسخ برگشت، که هیچ شک و شبهه‌ای نیست که این مسافره، اما اگر سه فرسخ رفت و بازگشت او هم بفرمایید به بیشتر از سه فرسخ بود، مثلا چهار فرسخ، پنج فرسخ و طوری که هشت فرسخ رو داره کامل می کند، اگر مقصود اولیش همون مسیری باشد که به عبارت بهتر دارد بر می گردد، ما عرضمون اینه که با کمال معذرت از مرحوم سید صدق ایابن و ذهابن چهار فرسخ دارد، و این چهار فرسخ و این یوم و لیله واحد بله، و به عبارت بهتر اگر، چون میدونید که در بعضی از روایات یوم و لیله بود، یوم و لیله هم اماره همون مسافته، و لذا ما به این نتیجه رسیدیم که کسانی که زمان رو مطرح میفرمایند، میگن اگر مثلا در یک شبانه روز شد، در یک روز شد، نمازش شکسته بخونه، و بعضی هم مبناشون از قدیم الایام اینطوری بود که اگر با سفرهای الان که مسافرت هوایی است، با پرواز میره یا با وسایل سری و سیر دیگری میره که کمتر از یک روز است، نظرشون این بود که مثلا اگر بره به مشهد با هواپیما برد و برگردد، این مسافر نیست. ما عرض کردیم که یکی از این دو خصوصیت صدق بکند کفایت می کند، یا مسافت و یومن و لیله که معیار رفت آمدهای قدیم بود، یا مسافت و بریدن که چند بود، که به عبارت بهتر چهار فرسخ بود. طوری نیست که ما بگیم مسافت یوم و لیلم ملاک است و در نتیجه زمان رو ما درش لحاظ نکنیم. نه خیر، مسافت مکانیه ملحاظ است که مسافت مکانیه در اون زمانها به چه بود؟ به عبارت بهتر به یوم و لیله بود. پس ببینید ده چه جمعی که دیگه جلسه سال گذشته بیان کردیم، ما عرضمون این است که حق این است که همین مسافت چهار فرسخ باشد و مسافت چهار فرسخ امتدادی در رفت و برگشت هم فرقی بینشون نیست. یعنی با کمال معذرت این فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که ایشون فرمودن مطلقا، ببینید عبارت این طوری بود که بل مطلقا علل اقوا، و بعدم فرمودن و این کان الاهوت فی صورت کون الذهاب اقل من اربعه مع کون المجموع ثمانیه الجمع. ما روایات رو خوندیم که با کمال معذرت این جمع هم بله ما درش تأمل داریم، چون میدونید که اگر یک روزی یقین نداشته باشد که به چهار فرسخ رسیده است، اصل چه هست؟ اصل تمام خوندنه، یعنی باید یقین کند که به چهار فرسخ رسیده، بله براش اطمینان حاصل بشود که به چهار فرسخ رسیده. اگر نمیداند که چهار فرسخ است یا به چهار فرسخ نرسیده است، این حکمش حکم قصر است. و وقتی که میداند رفت و برگشت چهار فرسخ میشود، این در حکم همون چهار فرسخ اولیه است. لذا ما فرقی بین ایاب و ذهاب نمیدانیم. چرا؟ چون معیار اصلی رسیدن به هشت فرسخه، چه سوا انکان از ذهاب، چه سوا انکان ایاب و چه تقسیم شده. پس این نتیجه ایست که ما به حمد الله رب العالمین رسیدیم. وقت تمام شده؟ اوف الملفقه، بذارید برای جلسه آینده باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.